أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام، تسلیت عرض میکنم. شب رحلت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو انشالله که همه ما جز همسایگان خوب حضرت به حساب بیاییم و لطف کریمانه فاطمه معصومه شامل حال همه ما بشه. هدیه محضر امیر المؤمنین، هدیه محضر فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد، و اجل فرجهم و اهلك اعدائهم اجمعین. الحمدلله به حکمت 114 نهج البلاغه رسیدیم. این حکمت 114 هم راجع به حسن زن و سوء زن است. امیر المؤمنین می فرماید شما باید رابطتون رو با جامعه و اشخاص طبق فرهنگ عمومی تنظیم کنید. اگر در جامعه ای همه افراد، اغلب افراد صالحند، شما باید یک طور برخورد کنید، و اگر جامعه شما دچار انحرافاتی شده، اغلب مردم دچار نفاق شدند، دچار انحراف شدند، شما هم باید برخوردتون با افراد جامعه را به طور مناسبی تنظیم کنید. فرمود و قال علیه السلام از استول الصلاح على الزمان و اهله ثم اساء رجل از زنب رجل لم تظهر منه حوبه فقد ولم و از استول الفساد على الزمان و اهله فاحسن رجل از زنب رجل فقد غرر. خب این دو جمله کلی است که باید ترجمه بشه. فرمود از استولا، استولا به معنای مستولی شدن و حاکم شدن است. اگر در یک جامعه ای على الزمان و اهله، اگر در یک جامعه ای در یک زمان خاصی بر مردمان یک جایی صلاح مستولی شد، یعنی دینداری بود، فرهنگ عمومی، یک فرهنگ عمومی خوبی بود، وفای به عهد در اون جامعه زیاد بود، راستگویی و صداقت در جامعه زیاد بود، اکثر افراد جامعه، اکثر افراد اون زمان آدمهای خوبی بودند، در چنین فضایی از استول الصلاح على الزمان و اهلهی ثم اساء رجل از زن به رجل. اساء رجل از زن یعنی یک شخصی سوء زن داشته باشد به شخص دیگری. فضای کلی جامعه فضای دینداری است، فضای اسلام است، فضای ایمان است. فرمود در چنین جامعه ای اگر یک نفر به دیگری سوء زن داشته باشه، بدبین باشه، در حالی که لم تظهر منه حوبه، حوبه به معنای گناه، معصیت، در حالی که از اون شخص هم هیچ گناهی ظاهر نشده، شما به کسی بدبین شدی که هیچ بدی از او ندیدی، سابقه سوئی از او نداری، هیچ وقت تا الان نه در مورد تو نه در مورد دیگران گزارش خطایی از او صادر نشده، انسان خوبی، سر به زیرش، سرش در کار خودشه، فضای کلی جامعه خوبه، فضای این شخص هم، سابقه این شخص هم سابقه خوبیه. حضرت فرمود اگر در این حالت شما به او سوء ظن پیدا کردی، فقط ظلم، به او ظلم کردی. این ظلم، ظلم بزرگی است، این که تو به خودت اجازه دادی در یک زمانی که زمان صلاح است، در یک فردی که این فرد صالح است، تو اومدی سوء ظن به او داشتی، نسبت بد به او داشتی، گمان بد به او داشتی. فرمود خیلی ظلم بزرگی در حق او کردی، وای بر تو. اینجا بر توست که این ظلم را با اعاده حیثیت، با معذرت خواهی، با توبه بالاخره اون زن سوی را که داشتی بر او برداری، به او حسن زن پیدا کنی، حواست به او جمع باشه، دلت از اون چرکی نباشه. خب این قسمت اوله، یعنی این چیزی که تا الان حضرت فرمود برای ما شاید قابل فهم باشه. در زمانی که همه خوبند، از فردی که گناهی از او صادر نشده هیچ دلیلی بر سوء زن نداری، تو باید حسن زن داشته باشی. و اما قسمت دوم، حضرت فرمود و از استول الفساد و على الزمان و اهله، اما اگر در یک زمانی، در یک جامعه ای، آنچه مستولی است، آنچه غالب است، فساد است. یعنی فضای کلی جامعه یک فضای دروغگویی است، یک فضای خیانت است. هر کسی میخواد سر دیگران را شیره بماله، هر کسی میخواد منفعتهای شخصی را بر منفعتهای اجتماعی، بر منفعتهای دینی غالب کنه. میگه من سود کنم، به من چه دین چی گفت، من سود کنم، به من چه دیگران ضرر میکنن. فرمود اگر در چنین زمانه ای و در چنین جامعه ای بین چنین افرادی زندگی میکنید، از استول الفساد و علی الزمان و اهلهی، فاحسن رجل از زنه به رجل. فضا فضای قبارالودی، زمانه زمانه تاریکی است. اگر یک نفر به دیگری حسن زن پیدا کرد، یعنی بدون حساب و کتاب، بدون توجه به مقدمات، خوشخیال بود، هر کسی را دید فکر کرد این راست میگه، این درست میگه، این داره واقعیت رو بیان میکنه، فرمود فقط قرره، این آدم دچار فریب شده، فریب خورده شده. قرره از غروره، غرور یعنی فریب خوردگی. فرمود تو فریب خوردی. فضای کلی جامعه یک فضای مبهمی است، یک فضایی است که تو میدانی در این جامعه افراد بسیاری دروغگو هستند، افراد بسیاری اهل خیانتند. زود باور نباش، زود حسن زن پیدا نکن، با احتیاط، دست به عصا راه رفتن در اینجا مهم است. خب این دو قسمت، قسمت اول این بود اگر جامعه خوب است حسن زن داشته باش، مبادا سوء زن داشته باشی. قسمت دوم فرمود اگر فرهنگ عمومی و جامعه بد است، اصل بر آن است که تو حسن زن نداشته باشی، اصل بر آن است که احتیاط کنی. راجع به این حکمت 114 چهار نکته محضر عزیزان عرض میشه. نکته اول این که اصل اساسی در اسلام حسن زن است، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. در دین مبین اسلام به ما سفارش شده، تأکید شده، مخصوصا این بحث حسن زن که یکی از ارکان جامعه است، یعنی جامعه ای اون قوام را پیدا نمی کند، جمعش جمع نمی شه مگر اینکه حسن زن باشه. اگر اصل بر سوء زن باشه، اصلا سنگ روی سنگ بند نمی شه. شما می خواهی بری پیاز بخری، میخوای بری یه ماشینی بخری، میخوای بری یه لباسی بخری، اگر همش سوء زن باشه، خب اصلا نمیتوانی از خانه خارج بشی، نمیتوانی کارهای روزمرت رو هم انجام بدی. اصل اول و اساسی رو برای ما فرمودند حسن زن است، همون گونه که قرآن کریم فرمود اجتنبوا کثیرا من الظن، بسیار از سوء زن خودداری کنید، سوء زن رو با شد دت و حدت کنار بگذارید. ان بعض از زن اسمون، بعضی از این سوء زنهایی که شما دارید نگو فقط خیال است، من در ذهن خودم نسبت به فلانی مشکوک شدم، نسبت به فلانی اتهام زدم. خیر، این اتهامی که تو در ذهن خودت زدی پس فردا سرباز میکنه، پس فردا در عمل تو هم نمود پیدا میکنه. فرمود بعضی از این سوء زنها گناه است، باید از اونها اجتناب کنید. از وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه روایت است که فرمود اذ اتهم المؤمن اخاه، اگر یک وقت کسی به برادر مؤمنش بدون دلیل، بدون حساب و کتاب اتهام بزنه، یعنی متهم کنه، در درون خودش، در پیش خودش وقتی داره فکر میکنه فلانی را متهم کنه، اونم آدم خوبی نیست، اونم آدم درستی نیست، ما فکر نمی کردیم فلانی هم خراب باشه، الان دیدیم الان شنیدیم، الان خیال میکنیم که آدم خوبی نیست. حضرت فرمود از اتهم المؤمن اخاه ان ماس الایمان من قلبه. ان ماس با سه نقطه، ماسه یعنی به معنای ذوب شدن، ذوب می شود ایمان در قلب او. کوهی از ایمان هم که باشه، این کوه کوه یخی است در مقابل گرمای این اتهام، در مقابل اون کوره ای که در قلبش به وجود اومده، بغض و کینه و حقدی که به وجود اومده، این کوه یخ آب میشه. همون گونه که نمک را اگر در آب بریزی حل میشه، ناپدید میشه، ایمان تو هم به سبب یک اتهام زدن، یک سوء ظن داشتن از بین میره. خب خدا به داد ما برسه که در این فضای مجازی و حقیقی شب و روز افراد مختلفی رو از دم تیغ اتهام میگذرانیم، به این تهمت میزنیم، پشت سر او حرف میزنیم، آبروی او رو میبریم، هرچه از دهنمون در بیاد بگیم، هر پستی هر نوشته‌ای رو بخوایم منتشر میکنیم. بعد استدلالمون هم اینه که اینجا فضای مجازی است. گاهی اوقات استدلالمون اینه اینها انتقاد است. فرق بین انتقاد و تهمت خیلی زیاده، فرق بین انتقاد و سوء ظن خیلی زیاده. لذا اصل اصیلی که در دین برای ما مشخص کردند آن است که شما باید اهل حسن ظن باشید، مگر یک جاهایی که خودمون بهتون گفتیم، مثل این حکمت 114. نکته دومی که قابل بحث است آن است که حکمت بالا در مورد جایی است که غالب یک جامعه، یعنی فرهنگ عمومی یک جامعه به سمت خلاف رفته. الان در جامعه فعلی ما حقیقتا و واقعا فرهنگ عمومی بر صدق است. درسته ما در هر قشری، از قشر روحانیت گرفته تا کسبه تا اصناف مختلف، آدمهایی داریم که خائنن، دروغگوان، جنس درجه دو رو به اسم جنس درجه یک میفروشه. منی که سخنرانم، منی که منبریم، حرفی که تکراریست را در یک لباس نو میپوشانم و به خورد مخاطبم میدم، این هم میشه همون دست دوم فروشی کردن دیگه. اون کسی که اومد سر کلاس شما نشست، انتظار داره وقتش، زمانی که گذاشت، همتی که کرد، استفاده‌ای داشته باشه. وقتی شما نتونستی خوب به او سود برسانی، این هم خیانت است. در هر صنفی انسان‌های خائن داریم، ولی فضای عمومی جامعه فضای صلح است، فضای صدق است، فضای دینداری است. این رو باید توجه کنیم. حضرت فرمود اگر جایی فرهنگ عمومی آنچنان شد، شما هم برید به سمت سوء ظن. ولی وقتی فضای کلی جامعه فضای دینداری است، اصل بر حسن ظن. نکته سوم این که حضرت فرمود حسن ظن نداشته باشید، ولی این حسن ظن نداشتن به معنای اتهام زدن نیست. خیلی دقت بفرمایید. حضرت فرمود اگر جامعه، جامعه ای غیر دیندار شد، شما حسن ظن نداشته باشید. اما کسی نمیتونه از این جمله استفاده بکنه بگه خب منظور حضرت از این که حسن ظن نداشته باشی یعنی اتهام بزن، یعنی در هر مغازه‌ای که رفتی بگو تو دروغگویی، بگو این جنسی که تو داری به من میدی این جنس درجه دوه، این جنسی که به اسم فلان جا به من داری میدی تو دروغ داری میگی، تو داری خیانت میکنی، این شیری که داری میفروشی شیر اصلی نیست، آب قاطیش کردی. اصلا چنین اجازه‌ای به ما داده نشده. فرمود شما در جامعه ای که فضای کلی بر دروغ است، شما سوء ظن داشته باش، ولی حق نداری احدی را متهم کنی، حق نداری احدی را. منظور حضرت اینه احتیاط شرط عقل است، احتیاط داشته باش. وقتی تو میبینی در جامعه این طوریه، خواستی بریم ماشین بخری، به صرف این که طرف گفت من ماشینم مثلا تصادف نکرده قبول نکن، حق نداری او رو متهم کنی، ولی حق داری پیش چند نفر کارشناس ببری این ماشین رو. ولی وظیفه تو اینه با دقت بیشتر، با توجه بیشتر، با مشورت بیشتر کار خودت رو با احتیاط انجام بده. ولی به هیچ وجه در همین جامعه آلوده هم حق نداری دیگران رو متهم کنی. اتهام نزن ولی احتیاط داشته باش. اتهام نزن ولی دست به عصا راه برو که کسی هم نتونه سرت کلاه بگذاره. و نکته پایانی این که امیرالمومنین فرمود لم تزهر منه حوبه. دقت کنید، فرمود اگر یک نفر را در جامعه ای که خیلی خوبه، جامعه ای که صداقت در او موج میزند، در چنین جامعه ای اگر خواستی با کسی معامله کنی که لم تزهر منه حوبه، تا حالا گناهی ازش ندیدی، در این جامعه تو دیگه نمیخواد خیلی مو رو از ماست بکشی، جامعه خوب است، این شخص هم تا حالا خیانتی فسادی نداشته، خب تو یک اجمالا مشورتی کن، بررسی کن، ولی حرف او رو حرف بدان. دقت کنی چی میخوام بگم. فرمود لم تزهر منه حوبه، معناش اینه اگر شما از کسی سابقه سوی دیدید دیگه حق نداری بگی آقا جامعه خوبه، من دیگه چی کار دارم با آقای فلانی که تا حالا گوش 10 نفر رو بریده، به 10 نفر خیانت کرده. نه، اشخاص مهمن، جامعه یک حرف، اشخاص یک حرفه. مقصود این کلام رو ما یه مقداری گسترش میدیم. در جامعه جهانی وقتی که شما خواستی با کشوری معاهده، پیمان نامه، کنوانسیون داشته باشی، فرمود جامعه جهانی که یک جامعه ظالمی است، جامعه جهانی که یک جامعه است که هر کسی تلاش میکنه کار خودش رو پیش ببره، در چنین جامعه ای بعضی ها هستند که اصلا اسمشون به فساد در رفته، اسمشون به خیانت در رفته. در چنین جامعه ای اگر خواستی با آمریکا معاهده کنی، برجام امضا کنی، تو اینجا نمیتونی بگی آقا من متن برجام رو نخونده بودم، همین که بچه ها گفتن توبه کرده من قبول کردم. تو باید با احتیاط میرفتی. تو اصل در اینجا سوء ظن است. به تعبیر آیت الله جوادی، اگر با آمریکا دست دادید بعد انگشتاتون رو بشمارید، تمام سابقه این جامعه خیانت است، دروغ است. شما باید با نهایت احتیاط حرکت کنید. این متن حکمت 114 نهج البلاغه. و اما حکمت 115 نهج البلاغه، در این حکمت وقیل له کیف تجدک یا امیر المؤمنین، یه شخصی از امیر المؤمنین پرسید آقا جان خودتون رو چطور میبینید؟ احوالتون چطوره؟ خودتون حال خودتون رو چگونه ارزیابی میکنید؟ در کتاب شریف امالی شیخ طوسی آمده که این شخص عبدالله ابن جعفر است، یعنی جعفر ابن ابی طالب که برادر امیرالمؤمنین بود، فرزندی داره به نام جعفر که این جعفر همسر زینب کبری سلام الله علیها است. برادرزاده امیرالمؤمنین آمد محضر عمو حضرت، بیمار بودن، در بستر بیماری بودن، عیادت کرد از حضرت و عرض کرد کیفه تجدک یا امیر المؤمنین، خودتون رو چگونه میبینید؟ حضرت در پاسخ به این احوال پرسی 3 نکته بسیار بسیار مهم رو بیان کردند، کوتاه ولی فوق العاده پرمضمون و مهم. فقال علیه السلام، امیر المؤمنین فرمود کیفه یکون حال من یفنا به بقائه و یسقم به صحته و یعطی من مأمنه، چگونه باید باشد حال اون شخصی که دوچار 3 مشکل است؟ مشکل اول این که یفنا به بقائه، یعنی فانی می شود و از بین می رود به سبب بقایش، و یسقم به صحتهی، مریض می شود به سبب سلامتیش، و یعطی من مأمنه، مرگ به سراغ او می آید از اونجایی که فکرش را هم نمی کند، از اونجایی که در امنیت و آسایش است از دست او. خیلی 3 نکته بسیار مهم است، در زندگی انسان تأثیر فوق العاده ای داره. حضرت در نکته اول می‌فرماید یفنا به بقائه. ببینید بقاء انسان یعنی حیات انسان. فرمود حیات انسان عامل مرگ انسان است، عامل فناء انسان است. همون چیزی که در حکمت‌های قبل فرمود نفس المرء خطاه الى اجله، هر گامی که انسان برمی‌دارد یک قدم به مرگ نزدیکتر می‌شود. فرمود انتظار داری حال من چطور باشه؟ حال من حال شخصی است که الان زنده است، ولی هر نفسی که می‌کشد یک گام به سمت فناء خودش نزدیک میشه. این انسانی که چنین حالتی رو داره ازش انتظار خوشی نداشته باش، مست نعمت باشه، مست حیات باشه، غافل باشه، اصلا ندونه چیکار میکنه. خیر، آدم اگر فهمید علت مرگش همین حیاتشه، همین بقایشه، خیلی دست به عصا راه میره. اینطور نیست هر حرفی بزنه، هر کتابی بخونه، هر فیلمی ببینه. او میداند مسیری که دارد میرود به کجا ختم میشود؟ به مرگ. و مرگ یعنی شروع حساب و کتاب، مرگ یعنی محاسبه. این انسان دیگه انسان خود ساخته ای میشه. مطلب اول، کیف یکون حال من یفنا به بقائه. مطلب دوم، از من پرسیدی حالت چطوره؟ حال من اونگونه است که یسقم و به صحته، من مریض میشوم به سبب سلامتیم. خیلی نکته زیبایی است. سلامتی انسان در جرو این است که اعضاء او، ارکان او، جوارح او طبق نظمی که خدا قرار داده کار کنند. قلب درست و منظم بتپد، کلیه کارش رو انجام بده، چشم درست ببیند، گوش درست بشنود، مجموعه اعضا و جوارح انسان اگر کارشون رو درست انجام بدن به این میگن صحت. حضرت فرمود صحت انسان هرچه هم باشد، یعنی انسان نهایت دقت رو بکنه، پزشکی رو، آزمایشات رو، خورد و خوراک و همه چیز را طبق اون توصیه های پزشکی انجام بده، باز هم دچار یک سقمی میشه، دچار یک بیماری میشه که اون بیماری اسمش پیریست. قلب وقتی یک مدت مشخصی تپید، آرام آرام دچار فرسودگی میشه، چشم دچار فرسودگی میشه، کلیه و تمام اعضا و بدن انسان دچار فرسودگی میشه. فرمود چگونه از حال کسی که سلامتیش داره او رو دچار بیماری میکنه، سلامتیش او رو به سمت مریضی پیش میبره. آدمی که میداند یک روز مریض میشود، امروز مست سلامتیش نیست، امروز غرق در خوشیهای سلامتیش نیست. میگه این سلامتی یک نعمتی است که امروز به ما داده شده. چند صباح دیگه سن انسان که یه مقداری بالا رفت، همین سلامتی خود به خود تبدیل به بیماری میشود. همین سلامتی مقدمه است برای این که انسان دچار زحمت و رنج پیری بشه. و سومین نکته فرمود و یعطا من مأمنه، نهایت کار انسان هم بعد از همه این خوشی ها و تلخی ها، سلامتی ها و بیماری ها، غنا و فقر ها، فرمود همه اینها رو که انسان پشت سر گذاشت، و یعطا من مأمنه، یعطا یعنی بر او فرود می آید، بر او تلمبار می شود مرگ از اون جایی که اصلا فکرش رو نمی کرد. مأمن یعنی پناهگاه، مأمن یعنی جایی که انسان در او امنیت و آسایش داره. همه ما دنیا مأمن و مسکنمونه، حیات ما بر روی این زمین است و ما هیچ خانه ای امن‌تر از همین زمین نداریم. هر جای این کره خاکی که نه، هر جای این منظومه شمسی که بریم، آخرش خانه ما زمین است، تعلق ما به زمین است، مأمن ما زمین است. حضرت فرمود در مأمن همه احساس آرامش می کنند، در خانه همه احساس امنیت می کنند، ولی مرگ در همین پناهگاه به سراغ شما می آید، در اون جایی که فکرش رو نمی کردید بر شما فرود خواهد آمد. به تعبیر قرآن کریم اینما تکونو یدرککم الموت، هر جایی باشید مرگ به سراغ شما میاد. ولو کنتم فی بروج مشیده، اگر برید خانه ها و قصر هایی بسازید که ضد گلوله باشند، ضد توپ و تانک باشن، مخفیگاه آنچنانی داشته باشن، تخت هاتون رو طوری درست کنید که زیرش اکسیژن داشته باشه، آب برای یک هفته داشته باشه. الان میگن تخت ها رو طوری درست کنید که اگر زلزله آمد اینها به طور خودکار محافظت کنه از انسان. اون زیر تخت رو جوری طراحی میکنن اکسیژن داشته باشه، غذا به اندازه کافی داشته باشه، مستحکم باشه که این خاک ها و آجر ها روی سر انسان نریزه. فرمود همه اینها خوبه، ولی مرگ وقتی بنا شد شما رو در بر بگیره، هیچ کدام از این پناهگاه ها شما را نجات نخواهد داد. و یعطا من مأمنه، مرگ از آنجایی که فکرش را نمی کنید خودش را به شما می رساند. در پاسخ به شخصی که از حضرت پرسید حال شما چطوره، حضرت فرمود حال من حال کسی است که حیاتش دارد او را به سمت مرگ می کشاند، سلامتیش داره او را به سمت بیماری می کشاند، و مرگ یک روز او را در بر خواهد گرفت و هیچ راه نجاتی از مرگ وجود ندارد. این نگاه نگاهی است که انسان رو می تونه در دنیایی که هست از این غرورها، از این عجبها، از این تکبرها آزاد کنه، انسان رو در بند این عجب و غرور نکنه. انسان تو در حال پیری هستی، در حال مریضی هستی، در حالی هستی که مرگ تو را خواهد گرفت. پس مغرور به دارائیهات نباش، مغرور به پست و مقامت نباش، تو هم مثل بقیه یک روز این زمین را ترک خواهی کرد. و اما حکمت 116 نهج البلاغه، این حکمت هم امیرالمؤمنین بر روی 4 جمله تأکید می کند. فرمود و قال علیه السلام کم من مستدرج بالاحسان الیه و مغرور بالستر علیه و مفتون بحسن القول فیه و مبتلا الله احدا بمثل الاملاء له. بحث استدراج، بحث مغرور، مفتون و ابتلا، این 4 نکته‌ای که همشون رو شاید حول محور فریب خوردگی بشه اسم گذاری کنید. حضرت فرمود چه بسیارند کسانی که فریب می‌خورند، باطن امور رو نمی‌بینند، فقط به ظاهر توجه می‌کنند. ظاهر رو که می‌بینند فکر می‌کنند خدا با اینها پسرخاله است، خدا اینها را در یک نعمت دائمی قرار داده که هیچ گونه سختی و رنجی برشون نیست. ولی وقتی به یک انسان واقع بین همین قصه را تعریف میکنی، علی صلوات الله علیه فرماد این که نعمت نیست، این رنج، این زحمت، تو فریب خوردی، تو فکر کردی اینجا به نفعته، اینجا به ضرر توست، تو را در یک آزمایشی قرار دادن که این آزمایش داره تو رو به سمت آتش جهنم پیش میبره. امیرالمؤمنین فرمود کم من مستدرج بالاحسان الی. مستدرج قبلا هم عرض کردیم، استدراج یعنی آرام آرام، قدم قدم. این عذاب، عذاب استدراج است. فرمود چه بسیارند کسانی که دوچار عذاب استدراج می شوند، ولی بالاحسان الی، خداوند متعال اگر دید کسی دیگه راه هدایت رو ترک کرده، به هیچ وجه نمی تواند به مسیر اصلی برگرده، خدا میگه باشه، حالا که خودت راهت رو انتخاب کردی، به انذار پیامبران گوش ندادی، به کتاب الله گوش ندادی، به این مصیبت ها و این عبرت هایی که اطرافت قرار دادیم توجه نکردی، طوری نیست، ما تو را چنان غرق احسان می کنیم که اصلا یادت بره مرگی هست، قیامتی هست، حساب و کتابی هست. غرق در نعمت، غرق در نعمت، غرق در نعمت، تا اونجایی که ما یه دفعه بیخ جلوی تو رو بگیریم، تو رو بکشیم به حساب، اونجا تو هستی که ضرر مطلق را برده ای، خسران عظیم برای توست که یک عمر دویدی و فکر کردی خدا خیلی هوات رو داره، در حالی که نمی دانستی همه اینها مقدمه ای هستند تا تو را به سخت ترین عذاب دچار کنه. اینکه قرآن کریم میفرماید فلما نسوا ما ذکروا به، وقتی یه دی دیگه حرف ما رو فراموش کردن، مسیر و مکتب ما رو فراموش کردن، فتحنا علیهم ابواب کل شی، ما درهای رحمت رو باز میکنیم، اصلا سختی در زندگی اینها نمیاد، رنج نمیاد، همش خوشی، همش پول، همش مسافرت، کیف میکنن، کیف دنیا را. فرمود حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة، همین که غرق خوشی شدن ما بغتة جلوی اونها رو میگیریم. بغتة یعنی یک دفعه، نمیگذاریم بفهمن. بعضی ها هستن دچار گرفتاری میشن، مریض میشه توبه میکنه، درد میکشه توبه میکنه، به سمت خدا برمیگرده، میگه خدایا به خاطر این دردی که میکشیم گناهان ما رو پاک کن، خدایا به خاطر این فقری که به ما دادی اگر اشتباهی هم از ما سرزده، این فقر را، نداری را یک جبرانی قرار بده برای گذشته. خب این خوبه، فقر باعث شد تو گذشتت پاک بشه، مریضی باعث شد که تسویه حساب کنی، ولی یک عده چنان غرق خوشی هستن که اصلا یادشون نمیفته خدایی هست، یادشون نمیفته گذشته اینها گذشته بدی بود. فرمود ما اینها را اخذناهم بغتتن، به طور اتفاقی، قبل از این که بخوان متوجه بشن و توبه کنند و بازگشت کنند، اینها را میبریم. این عذاب، عذاب استدراج است. امیرالمومنین فرمود آقایون مواظب باشید، اگر دیدید نعمت بی حساب و کتاب به زندگی شما سرازیره بترسید، این نشانه خوبی نیست، این نشانه بدی است. زندگی اگر درش رنج نباشه، زحمت نباشه، گریه نباشه، بیخوابی و بیپولی نباشه، این ترس داره. در روایات ما هست دیگه، آمد محضر امام صادق عرض کرد آقا من الحمدلله خداوند یک نعمتی بهم داده، هیچ سختی برام نمیاد. میگه من مرغی دارم، این مرغ اگر روی دیوار چند متری تخم بگذارد، این تخم مرغ از اون بالا پرت بشه 2-3 متر روی سنگ سخت بیفتد، این تخم مرغ نمیشکنه. آمد این نعمت رو برای امام صادق بیان کرد، گفت ببین خدا چقدر هوای ما رو داره. امام صادق برافروخته شد، فرمود بترس، مؤمن اگر 40 روز برش بگذره و رنج و سختی و بلا و زحمتی پیش نیاد، این در ایمان شک کنه، چون دچار عذاب استدراج شده. حضرت فرمود آقایون اگر دیدید زحمت و سختی در زندگیتون نیست، کیف نکنید، اشک بریزید، برگردید بگید خدایا چه شده. تعبیر مرحوم آقای دولابی رضوان الله علیه فرمود هر وقت رنج و زحمتی براتون پیش اومد، رجوع کنید به خدا، بگید خدایا چی شده، چی کار داری با من، چرا گوش مرا گرفتی، چرا سر راه من یک سدی ایجاد کردید، با من کار داشتی، حتما کارت رو بهم بگو، کجا خطایی کردم که دلت میخواد این خطا رو جبران کنم، دلت میخواد من رو یک پله بالاتر ببری. این نگاه، نگاه درستی است. اگر انسان دچار زحمت شد تازه به خدا برمیگردد، اگر تمام زندگی آسایش باشه بازگشت به خدا دیگه از دست میره. جمله اول اینه، کم من مستدرج بالاحسان الی، چه بسیار کسانی که خداوند بهشون احسان کرد تا اونها را دچار عذاب استدراج کنه. جمله دوم، و مغرور بالستر علی، چه بسیار افرادی که اینها مغرورند، یعنی فریب خوردن به خاطر پرده پوشی خدا بر اونها. خدا پرده پوشی کرد، آبروداری کرد، ولی نبخشید، حساب و کتاب تو سر جاشه. خدا به خاطر پدر پیری که داشتی آبروت رو نبرد، ولی گناه تو سر جاشه. مبادا فریب بخوری بگی خدا که آبروی ما رو نبرد، حتما یادش رفته من گناه کردم، حتما بخشیده گناه ما رو. نه، به کدام دلیل گناه تو رو بخشید؟ بالاخره بخشش گناه دلیل میخواد، تو یک گناهی کردی، این گناه واقع شد، کدام کار خیر رو انجام دادی که ببخشه، کدام عمل صالح آمد جبران کرد؟ خب تو عمل صالحی نداشتی، خدا به یک دلیلی پرده پوشی کرد ولی نبخشید. همون انذار شدیدی که در حکمت 30 فرمود، خیلی حکمت، حکمت سنگینی فرمود، الحذر الحذر، بترسید بترسید. فوالله لقد ستر حتی که انه قد غفر. گاهی اوقات خداوند اونقدر پرده پوشی میکنه که شما فکر کردید بخشید، ولی نبخشید، بترسید. در دنیا آبرو رو حفظ کرد، ولی فردای قیامت حساب میکشه. و مغرور به ستر علی، چه بسیارند افرادی که خدا اگر آبروشون رو نبرد اینها گول میخورند، خیال میکنند همه چیز تمام شد. تمام نشده. تا خودت همت نکنی، گناهت رو پاک نکنی، خداوند شاید پرده پوشی کند، ولی غفران دلیل میخواهد. این هم جمله دوم. جمله سوم فرمود و مفتونن به حسن القول فیه. وای برای این جمله. فرمود چه بسیار افرادی که مفتونن. مفتون یعنی فتنه زده، فریب خورده، درگیر. چه بسیارند افرادی که اگر آمدند مدح اونها رو گفتند، به حسن القول فی، یعنی مردم اومدن گفتن به به، چه چه، تو چقدر خوبی، تو چقدر انسان متقی هستی، تو چه خوب حرف میزنی، تو چه خوب کلاس میری، تو چقدر مؤدبی. همین که اومدن چهار تا حرف پشت سر این یا جلوی سر این گفتن، تعریف و تمجیدش رو کردن، این یه دفعه مفتون میشه، فتنه زده میشه، گرفتار میشه. حضرت فرمود مواظب باشید. مردم اگر آمدن از شما تعریف و تمجید کردن، دو تا دلیل داره. گاهی اوقات برای پاچه‌خواری است، گاهی اوقات برای اینه که دل تو رو به دست بیاره، پول تو رو بالا بکشه، از پست و مقام تو استفاده کنه، استخدام بشه جایی. گاهی اوقات هم به خاطر اینه که عیب تو را نمیداند. او که نمیداند تو در خلوت چه میکنی، فقط ظاهر تو رو میبینه، یه ظاهر آراسته‌ای داره، یه انسانی ظاهر و صلاحی، تعریف تو رو میکنه. همون جمله‌ای که امیرالمومنین فرمود در حکمت صد، اگر کسی اومد تعریف و تمجید کرد، بگید اللهم اجعلنی خیرم مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون. خدایا اینها یه چیزهایی میگن، ولی تو که میدانی من خطا دارم، گناه دارم، اشتباه دارم، گذشته تاریکی دارم، خدایا حرف اینها رو نشنیده بگیر، تو ببخش مرا، تو میدانی من چه کارم. حضرت فرمود وای به حال کسی که به خاطر چهار تا تمجید و تعریف دیگران خودش رو گم کنه. و چه بسیارن این افراد. خودش میدونه گناهکاره، ولی چون دیگران دارن در مورد او حرف خوب میزنن، این میگه نه، گناه من هم حتما بخشیده شده، خطای من هم فراموش شده، پولی که اختلاس کردم و نجوم میگرفتم هیچ شده، چون مردم دارن تعریف مرا میکنن. غافل از این که فردای قیامت خدای این مردم است که قاضی است، که حاکم است. نمیان بگن آی مردم بیاید شهادت بدید ببینیم این آدم خوبی بود یا نه. مردم چی کارن؟ دست و پای تو شهادت میدهن، زمینی که بر او گناه کردی شهادت میده، ملائکه‌ای که ناظر و شاهد گناه تو بودن شهادت میدن، و خدا شهادت میده. دادگاه قیامت را خدا اداره میکند، نه حرف مردم. فرمود اگر مردم اومدن حرفای خوبی در مورد تو زدن، تشکر کن ازشون، ولی مفتون و فتنه زده نشو. و چهارمین جمله فرمود و مبتل الله احدا بمثل الاملاء له. املاء که در قرآن هم آمده به معنای مهلت دادن است، البته معانی دیگری هم داره. فرمود خدای متعال هیچ بنده ای را مانند مهلت دادن امتحان نکرده. سخت ترین امتحان خدا امتحان املا است، امحال یعنی مهلت دادن. گناه کردی مهلت داد، خطا کردی مهلت داد، دست روی پدر و مادرت بلند کردی مهلت داد. این مهلت دادن خدا برای آن است که تو سر و راه بشی، برای آن است که توبه کنی، برای آن است که برگردی. ولی در بسیاری از موارد، بسیاری از موارد، ما از همین نعمت خدا هم باز سوء استفاده میکنیم. فکر میکنیم اگر خداوند کاری انجام نداد، یقه منو نگرفت، زورش نرسیده یا نخواسته یا نتوانسته. غافل از این که او فرصت داد که تو خوب بشی، ولی خوب نشدی. و اگر خوب نشدی، بعد برخورد خدا با تو شدید خواهد بود. قرآن کریم در مورد کفار میفرماید ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم. این نملی همون املا است. و این کفار خیال نکنن که اگر ما به اونهای مهلتی دادیم خیر لهم، این به نفعشونه. فرعون اگر ما مهلت بهش دادیم فکر نکنه خیر است برای او. فرمود اگر گناهکاره دیگه بگید خدایا بسه، اگر بناس من در طول عمرم گناهکار بشم هرچه زودتر مرگم برسه، بار گناه من اقلن کمتر بشه، عذاب من کمتر بشه. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما. ما فرصت به اونها میدیم که اونها بیشتر گناه کنن. خب وقتی بیشتر گناه کردن چی میشه؟ ولهم عذاب مهین. بعد ما یه عذاب دردناکی بر اونها خواهیم فرستاد. دیگه یه عذاب عادی نیست. مستحضرید که عذاب قیامت عادیش هم دردناکه. چون عذاب است. ببینید این جمله‌ای که فرمود خدایا این آتشی که تو در دنیا خلق کردی این آتش از روی رحمته. اگر آتش نباشد انسان نمیتونه یه غذایی رو بپزه و بخوره. گرمای خانه انسان به همین آتش است. روشنایی به سبب همین آتش است. فرمود این آتش دنیا همش رحمته. ولی وقتی دستت رو روش میگیری میسوزانه. چه کنیم از آتش قیامت که اصلا برای غضب درست شده، برای عذاب درست شده. این آتشی که رحمت بود اینطور میسوزاند، اون آتشی که از عذاب است چه میکند؟ عذاب کلن دردناکه. ولی خداوند به یه عده وعده میده که من بین عذابهای دردناک تازه شما رو عذاب دردناک میکنم. این عذاب دردناک برای چه کسانی است؟ یکی از گروه ها، کسانی که مهلت خدا را قدر ندانستند. خدا بهشون مهلت داد ولی اینها سوء استفاده کردند. در یک جمله کلی حکمت 116 حول محور اینه: فریب نخورید، فریب استدراج را نخورید، فریب پرده پوشی را نخورید، فریب حرف مردم را نخورید، فریب مهلت دادن خدا را نخورید. همه اینها نعمتهایی هستند که شما به خدا برگردید. اگر باز نگشتید جز ضرر برای شما هیچ سودی ندارد. انشالله که در پناه امیر المؤمنین موفق و معید باشید. مجددن تسلیت عرض میکنم وفات فاطمه معصومه سلام الله علیها رو. انشالله که همه ما عامل به این کلمات نورانی امیر المؤمنین باشیم. غفر الله لی و لکم. الحمد لله رب العالمین.